الله الرحمن الرحيم. أنا أمير المؤمنين علي عليه السلام. من طلب شيئا ناله أو بعضه. حکمت 386 از حکم نهج البلاغه است. حضرت می فرمایند که کسی که چیز رو طلب کنه بهش میرسه، یا اگر هم به همش نرسه به بعضیش میرسه. این نشون میده که اون مثل معروف که جوینده یا بنده بود همینه دیگه. جوینده جوینده، نه خواستنده. خواستنده نمیفهمد، جوینده. خواستن یه چیزی که تو نفس انسان یه چیزی رو میخواست. طلبه، فرق طلبه با اراده تو لغت همینه. اراده نشسته سر جاش میخواد، همین تو نشون میگه من اینو میخوام. مالا میخوای چیکار کنیم؟ اینجا بهش نیست که بخوای با مجرد اراده حاضر بشه. طلب یه مرحله از جهت لغوی عرض میکنم، یه مرحله جلوتره، یعنی جستجو، بره دنبالش انسان، حرکت رو داره. تو طلب حضرت میفهمن کسی بره دنبال یه چیزی، یه حرکتی بکنه، یا همشو به دست میاره اون چیزی که میخواد، یا اگر هم همشو به دست نیاره حداقل بعضیشو به دست میاره. من طلب شیئا ناله او بعضه. حالا این یه مفهومش از این طرفی که آقا اگر رفتید دنبال یه چیزی مطمئن باشید که حضرت ضمانت داده دیگه، میرسید بهش، حالا همش یا بعضیش. از اون طرفم اگر کسی در حقیقت به چیزی نرسید به هیچ وجه، حتی به بعضش، معلومه این در حقیقت طلب نداشته، حرکت درستی انجام نداده، بلکه اشتباه انجام داده. از فرمایشات گوهربار حضرت. بله، آره اون دیگه اونا بله دیگه، آره حالت عادی میشه. بله اونا بالاخره صلاحش نده. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور بیاب بکنیم امروز برخلاف خواهدن آقای باقری. خب آقای باقری شما پیش مطالعه کردید؟ نه خیر. آقای بوغیلی نی؟ عرض به خدمت که پیش مطالعه شده. آقای بی‌طرفان کربلاست، تماس بگیرید باش ببینید پیش مطالعه کرده. آقای پور شهریار دو تا بله، دو تا بله، دو بله نه بگید. آقای جلیلی، آقای جمالی زاده یه بله، خب دو بله بگید دیگه. آقای سید حسینی یه بله. آقای حسینی، آقای درخشانی دیروز بودید؟ بعد امروز چه کاری کردین؟ آقای عرض به خدمت که رحیم زاده، آقای عبادی عجب، آقای فتح اللهی فر بله 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 نه. آقای فرح بخش، آقای فیاض بخش، آقای قلعه، آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای مهرانپور، آقای نازمی، آقای نوری، آقای یوسفی هم که غایب بزن. خب 1 2 3 4 5 6 7 نفر پیش مطالعه نکرد. از چند نفر؟ از همان 17 نفر. 1 و 2 و 3 نفر که غایبن، 21 منهای 3. 18 از 18 نفر 7 نفر پیش مطالعه نکردن. رکورد زدید. امتحان چی دارید؟ خب یه روز از قبل پیش مطالعه میکردیم. اینا عذر چیز نیست، عذر موجهی نیست. پنجشنبه نه، بالاخره این 2 هفته الان تعطیل بوده. بالاخره ما اینجوریه، یه هایی پیش مطمئن میپرسیم. چرا دیگه آدم جلو پیش مطمئن میکنه؟ چه اشکال داره؟ باد بخورید. یه هفتهشو باد بخورید بقیش چیم. الان هفت نفر پیش متا نکنم. من باعث ما هم دقیق اینجوری که ما پیش میریم اصلا مختصر نصفش هم تمام نمیشه. حالا اینو عرض به خدمت که پیش مطالعه من هنوزم مرددم خودم، یعنی که این جوری که پیش میریم تمام نمیشه مختصر، واقعا تمام نمیشه، یعنی اینجوری که پیش میریم تمام نمیشه. شما حساب کنید دیگه، ما روزی دیگه خیلی خیلی خوشبینانه بخوایم پیش بریم دو صفحه هم بخونیم باز یه عالمه میمونه. چی؟ حالا اب نداره، من شاید بتونم یه وقتی بعدم بذارم، ولی فعلا تو امسال تمام نمیشه. لذا اگر فقط یه در یه صورت امکان تمامیش هست، اونم این که حالا باز میگم بیشتر شاید موافق باشید که ما دقیقتر و عمیقتر بخونیم بریم، یعنی موضوعیت با اون عمیق خوندن یا موضوعیت با مثلا مطالب. اگر موضوعیت با مطالب باشه عمیق بودن بهش زمینه بشه، باید پیش مطالعه دقیق داشته باشید، اونم دیگه در حد یه ساعت و نیم حداقل، یعنی یک ساعت و نیم باید وقت بذارید اینا رو چیز کنید. این مستدعی اینه. حتی مثلا الزامی بشه که مثلا میگیم آقا شما حاشیه دوسوگه رو بخونید، بعد بیاید اینجا سوال بپرسید، اصلا این دو سفر رو یه توضیح مختصر بدیم، نکته بگیم، سوال بپرسید. اینطوریه قانونش، اینه. حالا پیش مطالعه ساده نشه که دیگه چیزه. خلاصه اینو باید همراهی کنید. اگر همراهی کنید میتونیم پیش بریم، همراهی نکنید اصلا خیلی عقب میفتیم. حداقل اگر یه ذره انسان عقب بیفته، خب بالاخره یه جبرانی چیزی میتونه جبران کنه، ولی خیلی بخوایم عقب بیفتیم دیگه نمیشه اونطوری. به هر حال اینجوریه. حالا علل مختلفی داره، خب تعطیلی داشتیم، حالا بگیم مثلا یه هفته اضافه تعطیل شده، 7 روز بعد عرض به خدمت، اینا هست. ولی خب اینم هست دیگه، اگه همراهی کنید بهتر می‌کنیم. حالا انشالله پیش مطالعه مستحکم بشه، محکم، که بعد بتونیم ما درست سای پیش بریم انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث الف لام رسیدیم به اینجا که عرض شد الف لام یا عهد یا جنس و حقیقته. عهد رو هم تقسیم کردیم به دو قسم، ذکری و علمی. ذکری رو تقسیم کردیم به صریحی و کنایی، علمی رو هم تقسیم کردیم به ذهنی نحوی، چون اسمی نداره بلاغی، از جهت بلاغی هم علمیه. ذهنی نحوی یعنی همون ذهنی که تو نحو خوندید و حضوری، 4 قسم شد. فقط فرقش این شد با نحو که شما تو نحو دیگه ذکری رو تقسیم نمی کردید، اینجا تقسیم کردیم. ذکری می گفتن الف لام عهد ذکری، تو نحو دیگه تقسیمی براش ارائه نمی دادن. بعد اینجا اومدیم خوندیم که ذکری 2 قسمه. تو اونجا هم علمی رو 2 قسم میگفتن، حضوری یا ذهنی، اینجا توی یه عنوان جمع شده. این فرق نحو و بلاغته، و الا میبینید که منافاتی بین دوتاش با هم نیست. حالا اینا رو بخونیم یه صفحه رو، بعد بریم وارد حقیقت بشیم. میفرماند و باللام، ای تعریف المستدعى الیه باللام للاشاره الی معهود. بخاطر چرا مستدعى الیه با الف لام معرف میاریم؟ برای اینکه اشاره کنیم به یک معهودی معلومی، ای الی حصه من الحقیقه. حصه به معنی فرده اینجا، البته یه فرقی با فرد تو فلسفه و منطق داره که اینجا مد نظر نیست. حسه در حقیقت کلیه که متشخص شده، اصلا حسه همون کلیه که متشخص شده. کلی که متشخص شده چیه؟ فرد دیگه. کلی تا مادامی که به فرد بودن و مصداق بودن نرسه متشخص نیست، این مفهوم کلیه، مبهمه که کدوم فردشه. کلی متشخص رو میگن حسه، منطبق میشه بر فرد. خب حالا که میگیم مراد فرده یعنی یک فرد، نه مراد میگیم فرده یعنی مصداق، میخواد یکی باشه، دوتا باشه، 10 تا 20 تا 30 تا باشه. پس حسه اله حستن یعنی الال فرد، الال مصداق. منطقه این مصداق خودش لازم نیست یه دونه باشه، منظور من وقتی میگه معهود ممکنه دوتا باشه، یه دونه لازم نیست باشه، خودش هم مثال میزنه. پس اله حستن یعنی اله مصداقن اله فردن خارجین من الحقیقه، از حقیقت یک فردی، در حقیقت اشاره به یک فردی از اون حقیقت میکنیم، اشاره به یک کتاب خاصی از حقیقت کتاب میکنیم، اشاره به یک مرد خاصی از افراد مرد میکنیم، اینو بهش میگیم حسه. قسمت نه اون حس حسه که اون معنی دیگه شه، این تو اصطلاحات علمی نیست. حسه بله تو عرف، حالا اونم نمیدونم عربیه فارسیه، فقط حسه حسه کردن بخش بخش کردن اون نیست. البته وقتی کلی متشخص بشه میشه یه بخش از کلی دیگه، با اونم تناسب داره. کلی که متشخص بشه میگه یه بخشش این یه بخشش، یعنی هر مثال نار یه بخش از اون کلی توش وجود داره. کلی طبیعی رو مثالشو تو منطق چجور میزنن؟ میگن که مثلا مثل این تسبیح میمونه دیگه. کلی طبیعی رو مثلا مثل این چی میگم به این نخ تسبیح میگیرن، من افراد و مساجد رو مثل این دونه های تسبیح میگیرن. یه دونه است دیگه، اینجا دو تا نخ نداریم که، یه نخ سرایان داره تو تمام مساجد، یه نخه. یعنی اون تا وقتی این نخ رو اگه بخوایم اینجا ببریم، انقدر کلی طبیعی تو اینه، انقدر از کلی طبیعی تو اینه، مون تا این انقدر که میگیم جز نمیشه دیگه، کلیه، کل نیست که تیکه تیکه بشه، فرقش اینه، این تشبیه فقط. فقط میخوایم اینو بفهمونیم که کلی طبیعی چیزی ما برای افراد نیست، تو همه افراد سرایان داره، حالا یه تشبیهه در حقیقت، یه بخش بخش میشه. الا حست من الحقیقه معهودتن بین المتکلم و المخاطب، حسه ای که معهود باشه یعنی معلوم مشخص باشه بین متکلم و مخاطب، حالا واحدن کان یکی باشه او اثنی او جماعه. مثالش واحدشو که مثال دادیم، جماعتش هم مثلا شما میگه که رأیت رجلین اثنینش فاکرمت رجلین، یا میگه رأیت رجالن فاکرمت رجالا، خب متعدد جمعه. یقال، این یقال میخواد بگه که معهود به چه معناست. یقال عهدت فلانن یه مفعولی هم است، اذا ادرکته و لقیته، وقتی عرب میگه من فلانی رو عهد کردم یعنی شناختم، یعنی در حقیقت اصل معنیش اینه که درکش کردم و دیدمش. وقتی انسان یه، این دیگه اینجا مراد لازمه معناست، وقتی انسان یه چیزی رو درک میکنه و ملاقاتش میکنه یعنی چی؟ یعنی براش مشخص میشه و شناخته شده میشه. انسان یک چیز رو که درک میکنه و میبیندش یعنی براش شناخته شده میشه دیگه، تو همون یه مرتبهش. لذا معهوده از این استعمال در میاد که به معنای همون، اینجا دیگه معنا نمیده حست من الحقیقه، یعنی معنی اصلیش معنا نمیده که بگیم حست من الحقیقه مثلا دیده شده، حقیقتی که دیده شده با چشم یا ملاقات شده، اینجا همون معنی لازمه شه. وقتی یه چیزی دیده میشه و ملاقات میشه یعنی شناخته میشه. پس معهوده به معنی معروف است، به معنی معلوم است. معهوده یعنی معلوم، مشخص، معروف، شناخته شده. این معنی معهوده. و ذالکه، این میگه چرا معهوده، چرا معلومه؟ خب انسان مدلای مختلفی وجود داره برای معلوم بودن یه چیز، علل مختلفی وجود داره. یکی از علتاش اینه لتقدم ذکره صریحا او کنایتا، چون قبلا ذکر شده، بخاطر همین معلومه. نه و لیس الذکر کل انسا ای لیس الذکر الذی طلبت امرأت و امران کلتی وهبت تلک الانسا لها. من اینو تا اون وقت یستغنه دیگه عبارتشو نمیخونم، چون عبارتش راحته، از خارج دوزی میدم. عبارت اگه سوالی بود بپرسه از عبارت. خلاصش اینه که خب جریان حضرت مادر حضرت مریم میدونید دیگه، توقع داشت که مثلا نذر کرده بود، اینی نذر طوله که مفی بطنی محرر، خدایا اگه به من بچه بدی نذر میکنم که بره خدمت در حقیقت بیت المقدس کنه، و من اینو در راه خدمت به بیت المقدس نذر کردم. خب از قرینه خارجی میدونیم که اون زمان فقط مردها میتونستن برن خدمت کنن، خادم بیت المقدس بشن، زنها جایگاهی نداشتن. پس وقتی میگه حضرت مریم، میگه رب، مادر حضرت مریم زن حضرت عمران که میگه رب بینی نظر تولک ما فی بطنی محرر، نس کردم آنچه در شکمم از محرر آزادش کنم که در راه خدمت بیت المقدس، یعنی تو ذهنش بوده که این چیه؟ پسره. اینجا اصلا تو خیالش اینجوری بوده، حالا امید داشته یا اصلا اینجوری فکر میکرده، بالاخره اینجوری تو ذهنش بوده. چون اگر میدونست که این دختره همچین نظری نمیکرد، میدونست که تو خارج، حتی این تو این ذهنش نبود که حالا اب نداره دخترم بود میفرستیمش، نه نمیشد، شرع قوانین اجازه نمیداد اون موقع. پس این تو ذهنش بود که پسره. بعد خداوند متعال اومده، حالا این جمله بین مفسرین اختلافه، ولی یه تفسیرش اینه که این ولیس ذکر و کل انسا جمله قول خداوند متعاله. حالا قبل از این جمله داره که بعد از اینکه به دنیا اومد میگه رب انی وضعتها انسا، که قبلا هم خوندیم اینو تو صفحه تو الاغراض التي القي العجله الخبر صفحه 46 خوندیم که غرض از جمله رب انی وضعتها انسا چی بود؟ تحزن، تحسر. ای بابا خدای این که دختر شد که خلاف توقع، تعجب، تحسر و ناراحتی. ناراحتی هم نه به خاطر فعل خدا بود، به خاطر اینکه ما این نزدی داشتیم، می‌خواستیم حالا بیاد در راه تو خدمت کنه. قضیه برعکس شد. رب انی وضعت تو ها انثا، و اینی که بابا این الان که دختر شد که. بعد خداوند متعال می‌فرماید ولیس الذکر کل انثا، ولیس الذکر کل انثا. این جمله رو اگر الف لامش بعضی مفسرین جنس گرفتن، خب تفسیرش عوض میشه، معنیش عوض میشه. اما طبق یه تفسیر قول خداوند دیگه باشه، این جمله رو الف لام هاشو عهد بگیریم، معنیش این میشه که بابا این پسری که تو ذهن تو بوده، این پسری که در حقیقت حرفش حرف ازش زدی، توقع داشتی که پسر بشه، مثل این دختر نیست. یعنی این پسر، مثل این پسری که تو ذهنت بود و توقع داشتی همچین پسری دنیا بیاره که خادم بشه، مثل این دختر نیست، بلکه چیه؟ پایین تره. یعنی این دختر مقامش بالاتره. یعنی یه دختری بهت دادیم، نگران نباش که حالا پسر دار نشدی که مثلا در راه خدمت، ولی یه دختری بهت دادیم که حضرت مریمه، شوخی نیست. تو کل عالم 5 تا زن در حقیقت درجه 1 داشته باشیم، یکیش حضرت مریمه طبق نص روایت. 4 تا زن میان من نساء سید سال عالمین بودن دیگه، 4 تاشون از اهل بهشت و بسیار مقام بالا. حضرت مریم، عرض به خدمت که آسیه زن فرعون، حضرت خدیجه، نه میگفتم عبان، نه کلسوم فکر کنم، خواهر حضرت موسی، 4 تاست دیگه. قبل از زهرا این حدیث پیغمبر فرموده 4 نفر معروف احادی، حضرت خدیجه، حضرت آسیه در حقیقت، حضرت مریم و ظاهران کلسوم دو خواهر حضرت موسی، اینجور که تو ذهنمه. سایه ساره تو بدروی، ساره زن حضرت ابراهیم، یا کلسوم خواهر حضرت موسی، قطعا یکی این دوتا. نه کلسوم، ام کلسوم، نه کلسوم، اون توی یه حدیث دیگه اومده، توی یه حدیث اینا اومده. بعد حضرت زهرا که اومد شد سید نساء العالمین فی جمیع الاعصار، یعنی حضرت زهرا از 4 تا هم بالاتره، میشه 5 تا جمع. ولی اون حدیثی که من عرض میکنم 4 تا غیر از حضرت زهرا، نه اون تصریح شده که تو زمان خودشون بوده. حضرت زهرا از همه بالاتر تو جمیع الاعصار بوده، مثلا حضرت مریم تو زمان خودش سید نساء العالمین، تو روایت اتفاق داریم تو زمان خودش بوده. حالا به هر حال حالا نمیدونم اون کلسوم و اینا هم بوده، حالا قبلا دیدم، حالا مراجعه میکنم دوباره اگر چیزی بود. عرض به خدمت که این در حقیقت، حالا بالاخره حضرت مریم قطعا جز این 4-5 تا بوده، و خب یه همچین شخصیتی خودش. بعد اون موقع پسرش کیه؟ حضرت عیسی پیغمبر اولوالعزم. اون پسری که تعالی میخواستی بره خدمت بیت المقدس کنه کجا؟ این زنی که به دختری که به دادیم کجا؟ یعنی لیس الذکر کل انثا، این انثا. لذا کتاب اینجوری، خطیب تفسیرش رو نگاه کنیم، میگه لیس الذکر الذی طلبت امرأة عمران، اون پسری که امر زن حضرت عمران طلب کرد و خواست و میخواستش، نیست مانند اون دختری که خدا بهش داد. اینکه این دختر مقامش خیلی بالاتر و خیلی بابرکت تر بوده. خب حالا تو این عبارت ما کلمه انسا، شاهد ما تو اینجا، شاهد اصلی ما تو اینجا تو کلمه ذکره. چرا؟ چون مسندون الیهه. اون ولی انسا هم شاهد به تبع ما میشه. یعنی یه آیه مثال زده، یه تیر دو نشان، یه کلمهش اشاره به عهد ذکریه صریحیه، یه کلمهش اشاره به عهد ذکری کنایه. عهد ذکری صریحیش انساز، خیلی واضحه، گرچه از بحث ما خارج مستند الیه نیست، ولی مثال هست. یعنی بالاخره ملاک بحثمون تو اونجا میاد. چرا؟ چون قبلا گفت رب بینی وضعتها انسا، بعد اونم گفت ولیس الذکر کل انسا. این الانثا اشاره به همون انثایی که نیم خطاب اومده، این اهل ذکری صریح. اما اهل ذکری کنایی میگن کلمه از ذکر اشاره است به اون کلمه ما که تو جمله قبل اومده، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. خب اومدن اشکال کردن که آقا معنی این جمله اینه که خدایا من نذر کردم به تو آنچه در شکم منه، آنچه در شکم منه مطلقه، عامه، میتونه مذکر بشه میتونه مؤنث. چجوری از ذکر اشاره به این ماه، یعنی از کلمه ما، از تو شکم کلمه ما چجوری مرد، جنس مرد در میاد که بعد بیای بگی این ذکر اشاره بونه؟ جواب اینه که خودش در نمیاد، با قرینه در میاد، به خاطر اینکه عبارت بعدش داره محررا، این به قرینه محرر، محرر این آزاد شده، آزاد شده برای خدمت و مثلا تحریر اصطلاح است. اون زمان حرره هم گفتن، یعنی مثلا رهاش کرده، آزادش کرد که بره خدمت بیت المقدس کنه. میگه این چون فقط برای پسره بوده، به قرینه اون میفهمیم که مراد نه موضوع الله، مراد مادر حضرت مریم از کلمه ما پسر بوده. رب انی نظرت لک ما فی بطنی گفته، ولی انگار گفته رب انی نظرت لک الذکر التی فی بطنی. پس با توجه به محررا مصداق ما چون میشه ذکر، صریحا ذکر نشده، کنایتا ذکر شده، یعنی لازمش ذکر شده. آن که در شکم است برای خدمت بیت المقدس یعنی مرد، این میشه عهد ذکری کنایی، یعنی خودش ذکر نشده، لازمش ذکر شده. بعد یه نکته عبارتی فقط اینجا داره، اونم این که لخدمت بیه بیت المقدس هم غلط مشهوره. اگر انسان با الف لام بگه درسته، مثلا اینجوری میشه البیت المقدس، یعنی بیتی که مقدس هست و پاک شده است. ولی خب عربا با الف لام نمیگن، معروفه که بیت اضافه میشه، وقتی هم اضافه میشه باید بگیم بیت المقدس. مقدس غلطه تو این استعمال، یعنی تو مصبار منیر هم نگاه کنید این کلمه بیت المقدس، مقدس هم مصدر میمی به معنی قدس، پاکی. بیت المقدس یعنی خانه پاکی. اگه بگیم مقدس صفت میشه، با موقع میدید یه الف لام سر بیت بچسبونیم، یعنی البیت المقدس. تو فارسی میگیم بیت المقدس، ولی غلط مشهوره، عربی بیت المقدس. کما اینکه مثلا دمشق میگن، درستش دمشق، این برعکس میگن، میگن دمشق. اینم از این دیگه. ما با سیاق کار نداریم، اون دیگه بحث تفسیر میشه، واقعا از بحث ما خارجه. اگر شما تو تفسیر قرائن این بر اون بر به این نتیجه رسید که الفلام جنسه، کلن از بحث ما خارج میشه. اون دیگه حالا ممکنه اینه، من گفتم مبنای مفصل اختلاف دارم، طبق این احتمال داریم میریم جلو. اگر کسی بگه جمله حضرت مادر حضرت مریم میخواد جنس رو بگه و از اینجور عبارات چیزه، حالا تو اونم یه مشکل کوچولو داره، اونم این که اون میگن اگه الفلام جنس بود باید میگفتم ولیس الانثا کذکر، یعنی اگه جمله ادامه جمله حضرت مادر حضرت مریم باشه میگن بابا دختر که مثل پسر نیست که، پسر یه چیز دیگه است. اگه ادامه جمله باشه مثلا الفلام جنس هم کمی تضعیف شده. حالا اون دیگه بحث تفسیریه. وقد یستغنا عن ذکره لتقدم علم المخاطب بهنه و خرج الامیر اذا لم یکن فی البلد الا امیر واحد. گاهی از ذکر مسندون الیه مستغنی میشیم، ولی بازم معهوده. چرا؟ چون اینجا دیگه خودش ذکر نشده و مخاطب قبلش بهش علم داره. عرض کردم مخاطب قبلش بهش علم داره دو نحوه، یا به نحو عهد ذهنی که تو بلاغ نحو خوندید، یا به نحو حضوریه. ایشون مثال عهد ذهنی میزنه، خرج الامیر، میگه امیر خارج شد، پادشاه. کدوم پادشاه؟ معلومه کدوم پادشاه دیگه، اون میشناسه پادشاه مملکت خودمون، از ذهنیت داره نسبت به امیر. یه پادشاه که بیشتر تو این کشور که نیست که، اذا لم یکن فی البلد الا امیر واحد. اینا میشه من عهد ذهنی، همون عهد ذهنی که تو مغنی خوندید. ایشون مثال برای عهد حضوری نزده، ولی مثالش خیلی زیاده. مثال دیروزم زدم دیگه، اصلا همین حاضر رجل، هر الفلامی که بعد از حاضر میاد میگه معمولا الفلام عهد حضوریه. حاضر رجل افتح الباب، مثلا در حقیقت انظر الی الکتاب، یعنی به همون کتابی که جلو چشته. اون دیگه از پایتخت کامل ترش نوشته. اول الاشاره الی نفس الحقیقه و مفهوم المسمى من غیر اعتبار لما صدق علیه من الافراد که قولی که الرجل خیر من المرء. از اینجا میره تو فاز دوم و قسم دوم از الفلام. اه تموم شد، میریم سراغ بحث حقیقت. حقیقتا چهار قسم کردیم دیگه، درسته؟ سوال نپرسید. توضیح بدم این تخت پاک کنش. فقط با دقت گوش بدید این بحثی که اینجا میکنیم تو مغنی و کتابای نحوه دیگه نیست، خیلی هم دقیق این بحثش. خب الف لام عهد تموم شد بحثش، بریم سراغ الف لام حقیقت. حقیقت گفتیم اونم به دو قسم تقسیم میشه. حقیقت چجور نوشته بودیم دیروز؟ جنس استقراف. جنس هم دو جوره، جنس مبهم، نه در ضمن فرد یا افراد، استقراق هم عرفی حقیقی. اینو امروز نمیرسیم بخونیم، این باشه اون بالایی رو توضیح بدم، ولی دقیق این بالایی. خب دقت بفرمایید، این عباراتی کمی عوض میکنم الان. حالا قبلش در مورد حقیقت صحبت کنم. ببینید ما یه تو اصطلاح یه حقیقت داریم یه ماهیت داریم یه مفهوم داریم یه مسمی داریم یه مصداق داریم. چون تو عبارت اینو هفت‌تازنی آورده اینا رو باید توضیح بدیم. خب ماهیت چیه؟ بخوایم عرفی معنا کنیم چیستیه؟ یک شی رو میگن ماهیت. تعبیر منطقیش هم میشه مایقال فی جواب ماهو. اون جنسش در حقیقت میگه ما مثلا این چیه یا این چیه، این اینو بهش میگن ماهیت، چیستیشو بیان میکنیم. حالا وجود داره نداره اینو کار نداره، این چیستیه یک چیزی رو میگن ماهیت. تعریف علمیش میشه آنچه گفته میشود در جواب ماهوه. ماهوه این چیه، حقیقتش اونه. حقیقت چیه؟ حقیقت تو اصطلاح میشه همون ماهیت موجوده. یعنی حقیقت یه درجه بعد از ماهیته. یعنی ماهیت اگر وجود داشته باشه میشه حقیقت، و الا وجود نداشته باشه مثل غول. غول ماهیت داره دیگه. غول چیه؟ این همه مثلا به بچه در مورد غول میگیم، غول یه چیزی هست دیگه، نمیتونیم هیچی نیست که، یه چیزی هست. یا در مورد مثلا سیمور، این همه تو اشعار سیمور اومده، سیمور چیه؟ یه چیزی هست. منتها حقیقت داره؟ نه. حقیقت نداره یعنی چی؟ یعنی اینکه وجود خارجی نداره، ولی ماهیت داره. وجود ذهنی داره دیگه، وجود ذهنی داره، ماهیت داره، اینه وجود ذهنی هم داره. گرچه تو فلسفه بعدن میایید میخونید البته هیچ ربطی به بحث ما نداره، انسان نباید علومو به هم قاطی کنه، فلسفه با ادبیات فرق میکنه. این عرفی داریم میریم جلو، و عرفی هم خودشون گفتن تو فلسفه میایم میگیم که بحث فلسفه مطرح میشه که اگر واقعا یک ماهیتی وجود نداشته باشه در حقیقت ماهیت نداره، ماهیتش اختراعیه. ماهیت وقتی ماهیت واقعیه که وجود داشته باشه، وقتی یه چیزی فرضی باشه وجود نداشته باشه اصلا ماهیت نداره. ولی این دید دقیق فلسفی ما با این کار نداریم. تو کتابای منطقی ادبیاتی خیلی جاها این فرق رو میگن که آقا ماهیت چیزیه که چیستیه. گاهی این ماهیت وجود داره مثل کتاب و در و دیوار انسان، گاهی ممکنه وجود نداشته باشه مثل غول و سیمرغ و اینا. وجود نداره ولی ماهیت داره، یه چیستی داره، فرد خارجی داره، بعد مصداق داره. مفهوم چیه؟ مفهوم نه، اون اشتباه ترجمه کردید. مصداق. مفهوم مقابلش مصداق دیگه. مفهوم چیه؟ شما چی گفتی؟ اون من اللفظ رو نباید بیارید، چون با لفظ کار نداریم. ما یقع و فزه اصل معنی مفهوم اینه، هر چی که در ذهن واقع میشه، هر چیزی که فهمیده میشه. از لفظ فهمیده میشه؟ نه. تو مفهوم که ممکن از لفظ فهمیده نشه. مثلا یه زمانی که لفظ اختراع نشده بود مفهوم نداشتیم؟ داشتیم. خیلی مفاهیم اساسا لفظ نداره. پس ما با لفظ کار نداریم. مفهوم اینه هر چی که در ذهن واقع میشه. تو حاشیه مولا عبدالله تعبیر داره کل ما حصل فی العقل. کل ما یفهم. این همش یه چیزه. مصداق چیه؟ مصداق چه صیغه‌ایه؟ اسم آلته.
پس با همون معنی سیر آلت صدق و تحقق مفهوم مصداق.
بچه تصمیمش هم مشخص شد دیگه، آلت صدق و تحقق مفهومه. آقا این مفهوم خشک و خالیه، وقتی یه مصداق داره میفهمیم که این تحقق داره، یعنی ابزاری این. میگم آقا شما میگه ماژیک مصداقش کو، میگیم این مصداق ماژیکه، مصداق مفهوم ماژیکه، این میشه در حقیقت آلت صدق و تحقق این مفهوم. یعنی مفهوم فقط تو ذهن نیست، خشک و خالی نیست، تو عالم واقع هم مصداق داره. بعضی مفاهیم هستن مصداق ندارن دیگه، مفاهیمی داریم مصداق ندارن، شریک الباری مصداق خارجی نداره، ما یه مفهومیه که مصداق نداره، واجب الوجود یه مفهومی که مصداق داره. مسمى چیه؟ مسمى با مفهوم تقریبا شبیه همن، فقط فرقش اینه که مسمى آنچه به ازاء و مقابل اسم قرار داده می شود. یه اسمی رو برای یه چیزی وضع میکنیم، اون مقابل و ما به ازای اسم رو میگن مسمى. ماژیک میگم آقا مسمای ماژیک چیه؟ میگه این کتاب مسماش اینه. لذا مهملات مسمى ندارن، مهملات مسمى ندارن. دیز اسمه، البته اسم اصطلاحی نحوی صرفی نیست، ما اینجا اسم لغوی میگیم، اسمه ولی مسمى نداره. بالاخره یه اسمی، مگر اینکه اسمو توش وضع دخالت بدیم، وقتی وضع دخالت بدیم چی؟ نوعا هر اسمی که وضع شده باشه، یعنی هر اسم صرفی نحوی مسمى داره، چون برای یه چیزی وضع شده دیگه. بالاخره این اسمو برای یه چیزی وضع کردی، نمیشه که اسم باشه مسمى نداشته باشیم. اسم بدون مسمى ما نداریم، ولی اگر اسم رو یعنی عام بگیریم، یعنی مرکب از یه حروف که نوعا نمیگیرن، مثلا میگیم دیز، دیز یه اسمیه، مسمى چی؟ میگیم مسمى نداره، در حقیقت یعنی معنی نداره. مسمى اینجا با معنا یکی میشه در حقیقت، مسمى و معنا. حالا چون تعبیر تفتازانی به مسمى عبارت آوردیم، این 5 تا اصطلاح شناسی برای اینکه عبارت فهمیده بشه. حالا ایشون میگه الف لام برای حقیقته. اینجا مراد از حقیقت چیه؟ تفتازانی حقیقت رو تفسیر میکنه، میگه اینجا در حقیقت مفهوم المسمى. این با این اشاره مفهوم المسمى میخواد بگه که مراد از حقیقت اینجا ماهیته. چون خیلی وقتا یعنی کم هم نیست، حقیقت گفته میشه ولی مراد ماهیته. یعنی این فرقی که بین حقیقت و ماهیت گفتیم تو بعضی مقام ها هست، خیلی جا هم این دوتا مساوی همن و فرقی با هم ندارن. پس این حقیقت که گفتیم اینجا مراد ماهیته. پس ما میتونیم مثلا حقیقت رو حذف کنیم، بگیم الفلان برای ماهیت میاد. خب حالا برای ماهیت میاد یعنی چی؟ عبارتی که بعدن داره میگه و مفهوم المسمى للاشاره الى نفس الحقیقه و مفهوم المسمى. این اضافه مفهوم به مسمى رو بررسی بکنیم. خب مسمى رو که شناختیم، مسمى یعنی هر چیزی که اسم داره، یعنی هر چیزی که در مقابل اسم قرار داده شده. حالا یه همچین مسمایی، حالا اینجا یه بحث اصولی دقیق هست، فقط یه اشاره میکنم که البته تو خیلی کتاب اصولی این بحث نشده ها. ببینید الان کلمه ماژیک خب یه کلمه کتاب، این کلمه کتاب برای چی وضع شده؟ دقت کنید، سه تا احتماله. برای اون کتابی که تو ذهن من واضحه وضع شده، یا برای اون کتابی که تو خارجه وضع شده، یا برای کتاب لا به شرط وضع شده. یعنی برای کتاب وضع شده بدون این که اعتبار کنیم تو ذهن باشه یا تو خارج. نه، نوع الفاظ وضعشون چجوریه به واضح بستگی نداره. اصلا ما تا حالا قبل از اینکه این جمله رو من بگم، ما تو ذهنتون همچین سوالی اصلا تا حالا مطرح نشده بود. اثر داره، اثر خیلی مهمی داره تو اصول، که اگر برای ذهن وضع شده باشه آیا استعمالش در اون شیء خارجی مجاز نمیشه. اثر داره. میدونم سه تا احتمال حقیقت من، یعنی اون مثلا من که واضح میاد کلمه کتاب رو وضع میکنه برای چی؟ برای اونی که تو ذهنشه، یا برای اونی که تو خارجه، یا کاری با ذهن و خارج نداره، برای اون چی وجه جامعش وضع میکنه.
برای بذره مثلا فرض کنید مال چراغ که میگه بذر میکنه، یا مثلا فرض کنید لام.
خب فهر مثالی آره.
نه الان وقتی میگه چراغ بذر میکنه تو همون لحظه اون غیر از اون مثال شاید چیزی تو ذهنش نباشه.
مستاق کار نداریم.
برای اون روح معنی بچه، یعنی یه ویژگی یوتون.
خب روح معنی از این سه تا حالت خارج نیست. من کار ندارم، اینای بحثیه. نوعا خیلی گفتن سومی. من حالا اونو نمیخواستم اینجا به بحث ما از این جدیه ذره ارتباط داره که ببینید مسما چیه، این یه کمی قابل بحثه. وجه جامع بین ذهن و خارجه یا ذهن یا خارجه. یه بحثیه. خب بعضی هم هستن مثلا میگن نه برای مفاهیم ذهنیه وضع شده، اینا مثلا دلیل دارن، حالا کار ندارن. خب با توجه به اینکه این مسما دو تا، اگر ما فرض کنیم مسما نوعا، میگم خیلی نوعا اینو قبول کردن که برای همون قدر جامع وضع شده، یعنی ما کاری تو وضع نداریم که این تو خارجی یا تو ذهنه، بر اون حق معنا وضع شده و جهت جامع. وقتی برای حق معنا وضع شده باشه، مسما خودش مصداق یا مفهومه؟ با توجه به این اگر بگیم مرقدر جامع وضع شده، مسما یعنی چه حکمی بر مسما؟ بگیم المسما مصداقون، مسما خودش مصداق یا المسما مفهومون؟ هیچ کدوم دیگه، لا به شرطه دیگه، بلکه مسما یه چیزیه که هم مصداق داره هم مفهوم داره. یعنی مسما یه چیزیه، این ماژیک برای چی وضع شده؟ برای مسما، برای ماژیک. خب ماژیک خارجی، ماژیک ذهنی، هیچ کدوم. ماژیک، خب ماژیک ماژیک خارجی داریم میشه مصداق، یا ماژیک ذهنی داریم میشه مفهوم. پس مسما هم مصداق داره هم مفهوم. پس تفتازانی که اینجا اومده مفهومو اضافه کرده به مسما، مفهوم المسما، مفهوم المسما اضافهش میشه اضافه لامیه میشه یا بیانیه؟ بیانیه نمیشه، چون مسما مفهوم نیست که. مسما اصلا نه مفهومه نه مصداقه، لا به شرطه، یعنی قدر جامع. پس اضافه مفهوم مسما میشه اضافه، یعنی مفهوم مسما، یعنی لا مصداق مسما. حالا اینو برای چی میگه؟ چون تو بحث ما الف لام حقیقت برای مفهوم مسماست، برای مصداق که میره تو خارج، که ما دنبال حقیقتیم، حقیقت تو خارج قلمه وجود نداره، اون چیزی که در خارج وجود داره مصادیقن. این قسم دوم و فاز دوم الف لام مربوط به چی میشه؟ به حقیقت، جنس، ماهیت میشه. ماهیت چیه؟ همون مفهوم المسما. خب خاصیت مفهوم المسما چیه؟ مساویه کلی بودن. خاصیت مصداق المسما چیه؟ جزئی بودن. این میشه چی؟ الف لام عهد. این میشه چی؟ الف لام ماهیت. پس ببینید چقدر تفسیر دقیقه. موقع دوسوقی اینجا اشتباه کرده، دوسوقی اومده گفته که مفهوم مسمم اضافهش بیانیه است و توضیح داده، چند خط توضیح داده، تحقیق کرده، اون حرفش اشتباهه، اصل در اضافه بیانیه است. این دیگه یکم عبارت خیلی دقیق شدیم. ها ببینید، حالا کلمه این نفس هم نکته داره، نفس هم میگه، اون نفس باشه، میگه لیل اشاره الی الحقیقه، یعنی چی؟ یعنی مفهوم المسما، یعنی همون ماهیت. منتها چون خود ماهیت هم، دقت کنید، ماهیت هم به دو قسم تقسیم میشه. اینجا بحثای علمی خیلی دقیق وجود داره. یه ماهیت شخصیه داریم که مساویه همون فرده. الان من ماهیت شخصیم، یعنی ماهیت متشخصم. یعنی چی من ماهیت شخصیم؟ یعنی مصداقم، یعنی فردم، یعنی تو خارجم. اما یه ماهیت کلیه داریم که مساوی همون مفهوم المسماست. تفتازونی پس دو تا کلمه چی داره میگه؟ یعنی اینقدر مطلب داره حرف میزنه. میگه وقتی ما میگیم حقیقت یعنی چی، تفسیر میکنی، یعنی مفهوم المسما یعنی چی؟ یعنی اولا نمصداق مسما، یک یه نکته که یعنی نرو تو خارج، بیا تو ذهن، چون کلیت تو ذهن، تو خارج کلی نداریم، تو خارج همه چی جزئیه، تو خارج ما کلی طبیعی قلمبه نداریم، هر چی هست مصادیقن. پس بیا تو ذهن، مفهوم المسما. نکته دوم اینه که میخواد بگه اینجا حقیقت به معنی ماهیت موجوده باز نیست، باز دوباره بیا تو ذهن، به معنی همون ماهیت کلیه است، یعنی نه ماهیت موجوده، چون ماهیت موجوده میشه همون افراد باز، کلن میخواد از خارج قطع کنه تفتازانی، هرچی تو ذهنه، هرچی تو ذهنه، کلیت تو ذهنه. پس میشه مفهوم المسلمه، اضافه مفهوم به مسلمه میشه اضافه در حقیقت لامیه، یعنی نه مصداق مسلمه. بعد میفرماد من غیره، این من غیر اعتبار لما صدق علیه من الافراد، من غیره رو یادش کنید توضیح کلمه نفسه، این داره نفس رو توضیح میده. نفس یعنی چی؟ یعنی بدون اعتبار. خب حالا ما بریم سراغ اون بحث خودمون، اینو عرض کنم. ببینید ما قدر جامع تو عهد عرض کردیم، تو عهد چهار قسم شد دیگه، وجه جامع داشت این چهار تا یا نداشت؟ همشون معلوم خارجی بودن، کاملا وجه جامع داشت، چهار قسم بودن ولی چهار تاشون یکی بودن. تو الف لام جنس و ماهیت هم، حالا شما تو مغنی سه قسم خونید، ما اینجا چهار قسمش کردیم، تو الف لام جنس و ماهیت هم، یعنی این چهار قسم، اینا هم همه یه قدر مشترک دارن. قدر مشترکشون چیه؟ قدر مشترکشون اینه که تو اینجا الف لام در حقیقت وضع شده برای ماهیت کلیه موجود در ذهن. این وجه جامع چهار تاست، ماهیت کلیه موجود در ذهن. این ماهیت کلیه موجود در ذهن، من با یه بیان دیگه دارم میام جلو، همینا رو دارم میگم. ماهیت کلیه موجود در ذهن گاهی من حیث و هیه اعتبار میشه از این جهت که خودش خودشه، یعنی هیچ کاری با هیچ چیز دیگه نداریم. من حیث و هیه گاهی من حیث و هیه اعتبار میشه، گاهی من حیث و هیه، خب این اینجاش دقیقه، من حیث و هیه، اینا منطق و فلسفه میخواد، ولی من دارم به زبان ساده تر میگم که خیلی نرم سراغ اصطلاحات، ولی باید اینجوری فهمیده بشه. گاهی من حیث و هیه، ساده بنویسم اینجوری میشه، موجودتون فی ضمن الافراد نظر بهش میشه، یا به عبارت علمی تر من حیث و هیه کاشفتون عن المصادیق، یا به عبارت دیگه من حیث و هیه مرآتون الى المصادیق، یا به عبارت دیگه من حیث و هیه عنوانون للمصادیق، یا به عبارت دیگه من حیث و هیه مشیرتون الى المصادیق. عباراتونش حتا حسنکه واحد همش یه چیزه ها، یعنی ببینید یه موقع ماهیت رو مدار بسته بهش نگاه میکنید، ماهیت رو به خودش نگاه میکنید، ببینید این ماهیت اینجوریه، میاد از این طرف بسته میشه، خود ماهیت و خودش، سر سوزن حتی اینو آینه قرار نمیدید برای چیزی، خودشه و خودش، این یه نظر به ماهیت. گاهی ماهیت رو به ماهیت نگاه میکنید، یعنی به عبارت دیگه به افراد میخواید نگاه کنید از دریچه ماهیت. یه موقع ما به افراد نگاه میکنیم مستقیم، یعنی مستقیم با مصادیق خارجی کار داریم، این سر از الفام عهد در میاره. یه موقع به افراد نگاه میکنیم از دریچه ماهیت. پس ما داریم اول به چی نگاه میکنیم؟ به ماهیت نگاه میکنیم. یه موقع شما تجرد برزخی پیدا میکنید، انشالله بالاخره شاید بعضیتون پیدا کردید، خودتونو میبینید، اینجا واسطه نداره برای دیدن خودتون، خودتون واقعا دارید خودتونو میبینید، احاطه داره نفس خودشو میبینه. یه موقع نه یه آینه میذارید جلوتون، از تو آینه خودتونو ببینید، اولین چیزی که دیده میشه آینه است، ولی آینه رو وسیله قرار دادی برای دیدن خودتون. ولی یه موقع میرید آینه میخرید، خب اینجا چی رو میبینید؟ حالا صورتتون هم کثیفه، هی آینه رو نشه، چقدر آینه قشنگه، آقا این صورت رو کثیفه پاک کن، میگه من نمیبینم. چرا؟ چون توجهم کامل معطوف به خود آینه است. پس آینه رو میبینید. پس من حیث و هیه هیه، گاهی من حیث و هیه موجودتون فی ضمن الافراد، کاشف از مصادیق، آینه است به مصادیق، عنوان برای مصادیق، اشاره داره به مصادیق، یعنی کلن به افراد میخواید نگاه کنید از دریچه ماهیت. حالا این به افراد که نگاه میکنید، این کل این خودش دو قسمه، گاهی به افراد یعنی به فرد یا افراد مبهم نگاه میکنید از دریچه ماهیت، گاهی به همه افراد نگاه میکنید.
اگر به همه افراد نگاه کنید، هم گاهی حقیقتاً حقیقی نگاه میکنید، گاهی عرفی نگاه میکنید، شد 1 2 3 4. همون 4 تا رو دوباره به این شکل گفتم، منتها اینجوری خیلی قشنگتر قابل فهمه. این من حیث هیه هیه میشه الف لام جن، این به فرد یا افراد مفهم میشه عهد ذهنی بلاغی، اصلا سراغتون مثل چیز نحوی نره، عهد ذهنی بلاغی. به همه افراد میشه استغراق. پس این 4 قسم الف لام به این شکله. این خیلی دقیقه، اینو انشالله با دقت روش فکر کنید که ما فردا انشالله دیگه تقریبا تا و هو ضربان حقیقی، یعنی ما 2 صفحه و نیم مطلبش رو تقریبا گفتیم، 2 صفحه مطلب 2 صفحه از خارج گفته شد، تا بیشتر فردا انشالله این 2 صفحه رو تطبیق میدیم و میخونیم. انشالله با دقت توجه داشته باشید. مثلا